شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مرجو رادیوم دوشنبه رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. دوشنبه سوم دی ماه آغاز میکنیم، انشالله امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
امیدوارم.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم در دنیای اطرافمون، میکاویم و میجوییم و سعی میکنیم که سوال خلق بکنیم، به نوعی در واقع برای کشف موضوعات مختلف، برای فهمیدنشون بهترین کار اینه که از دلش یک سوال دقیق بیرون بیاد. احسان یه سوال بپرس.
جای اصلی حشرات کجاست؟ کجا میتونیم حشرات رو ما عمدتا پیدا کنیم؟
یا کجا غذا هست؟
کجا نمیتونیم پیدا بکنیم؟
والا فکر میکنم اصلی ترین جایی که دارن احتمالاً اگه پشه ها مد نظرته، هول و هوش تخت خواب منه.
نه کلا حشرات،
اگه دنبال پژوهشگر دنبال پشه هستن و پیدا نمیکنم، بیان هول و هوش تخت خواب من. هر شب حجم انبوی پشه ماده هست دیگه، به خاطر اینکه صدای ویز ویز دارن دیگه. اینو تو برنامه یاد گرفتیم.
بله، دو صدای ویز ویز دارن. و چرا هول و هوش تخته؟
چون همش میان منو میخورن. واقعا دمار از روزگار گوش من در آوردن.
اینم نکته ای ها که چرا بعضی از افراد اینا بیشتر میشن.
خب این خیلی جوابش مشخصه، چون خوشمزن.
خوشمزه ای؟ بعد بررسیش. مطمئن نیستم.
آن که بیخبر از خفته
به.
بریم به سراغ آقای موسوی عزیزمون،
مرور کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری.
اما قبلش برید صفحه مجازی رادیوم رو دنبال بکنید به نشانی @radio.radio. دلت خنک شد؟
خیلی حالت بهتر شد.
چون تو هی دوست داری صفحه مجازی رو معرفی کنی.
اون یو ام شمه بود دیگه، همیشه یادم میگه
رادیوم، میگه رادیوم.
آره، آخر رادیوم یو ام داره. آر ای نقطه رادیوم.
آه، رادیوم. آره، هم از عنصر رادیومه،
عنصر رادیوم هست.
بله، بریم به سراغ بخش خبرها.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان از ثبت شرکت در مرکز علم و فناوری ترکیه توبیتاک خبر داد و گفت این اقدام به توسعه بازار صادراتی شرکت کمک کرده. این شرکت نخستین دستگاه رفرکتومتر ایرانی رو تولید کرده که در صنایع غذایی کشور استفاده میشه. همچنین دستگاه‌هایی مثل کانداکتیومتر و فلومترهای جرمی کوریولیس با دقت بالا هم تولید کرده. محصولات این شرکت به کشورهای ترکیه و یونان صادر شده و در ترکیه به دلیل مزیت قیمت و کیفیت مورد استقبال قرار گرفته. عینک هوشمند، فناوری پوشیدنی برای شناسایی افراد و امکانات متنوع. عینک‌های هوشمند لوکتک که در نمایشگاه CES 2025 معرفی میشن، دستیار هوش مصنوعی پوشیدنی هستن که میتونن اشیا رو شناسایی کرده، متن‌ها رو ترجمه کنند، یادآوری‌ها رو تنظیم کنند و حتی چهره‌ها رو هم شناسایی کنند. این عینک‌ها قابلیت ضبط تصاویر و ویدیوها با دوربین 13 مگاپیکسلی ضد لرزش و ویرایش خودکار دارند. همچنین این عینک ها برای پخش موسیقی، برقراری تماس و ضبط جلسات کاربرد دارند و به طور خودکار رونوشت ها و خلاصه ها را به کاربر ارائه میدن. با قابلیت ترجمه بلادرنگ و امنیت بالا، این عینک ها برای مسافرت ها و ارتباطات بین المللی بسیار مفید هستند. با عمر باتری 14 ساعته و قابلیت سفارشی سازی فریم و لنز ها، این عینک ها یک انقلاب در دنیای فناوری های پوشیدنی محسوب میشن. محققان دانشگاه استنفورد و دانشگاه کینگ فهد در عربستان سعودی دستگاهی ساختن که میتونه آمونیاک، یکی از اجزای اصلی کودها رو از هوای اطراف تولید کنه. این دستگاه با استفاده از انرژی باد و عبور هوا از یک شبکه پوشش داده شده با کاتالیزورها، نیتروژن و هیدروژن رو از بخار آب استخراج کرده و آمونیاک تولید میکنه. این روش جدید در مقایسه با روش‌های سنتی که به گاز طبیعی وابسته هستند و مصرف انرژی بالایی دارند، بسیار پاک‌تر و ارزان‌تره. این فناوری میتونه به کشاورزان کمک کنه تا بدون نیاز به خرید و حمل کود از تولید کنندگان، مستقیماً از هوا کود تولید کنند. همچنین این نوآوری میتونه به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کمک به کربن زدایی در صنایع مختلف مثل تولید برق و کشتیرانی کمک کنه. این دستگاه به گفته محققان در حدود 2 تا 3 سال آینده به بازار عرضه میشه. و در پایان، یکی از شرکت‌های دانش بنیان موفق به طراحی و تولید سیستم‌های خشک‌کننده پاششی شده که مایعات رو به پودر تبدیل می‌کنند. این دستگاه‌ها کاربردهای زیادی در صنایع داروسازی، نانو و غذایی دارند و با 1/5 قیمت نمونه خارجی در بازار عرضه میشن. دستگاه اسپری درایر که در صنایع حساس به رطوبت مثل تولید شیر خشک استفاده میشه، با هزینه بین 700 تا 800 میلیون تومان طراحی و تولید شده، در حالی که نمونه های وارداتی این دستگاه ها قیمتی بین 5 تا 6 میلیارد تومان دارند. تا کنون 150 دستگاه اسپری درایر برای صنایع داخلی تولید و راه اندازی شده و در برنامه های آینده صادرات این دستگاه ها به کشورهای دیگه قرار داره. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر خانم آقایان. اجازه بدید یک صبح بخیر ویژه‌ام داشته باشم به همه حشرات عزیز، حشراتی که احتمالاً صدای ما رو میشنون، همین دور و برا هستن توی سوراخ مراخای دیوار و این ور اون ورا. دیگه بگیم که برای شما که خانم سپیده یافتیان حشره شناس اینجا هستن همراه ما، سلام به شما، صبحتون بخیر. شما وکیل مدافع حشرات هستید دیگه در برنامه رادیو.
سلام، صبح بخیر. من اومدم با یه دفاعیه تازه.
الان فکر کنید حشره ها صدای ما رو میشنن. توی همین استودیویی که ما هستیم احتمالا حشرات هستن دیگه.
حتما هستن. از این شرایط خیلی سخت ترم هستن، تو محیط های خیلی عجیب غریب ترم حضور دارن، صدامون هم میشنون ولی
میشنون.
ما نمیتونیم.
گوش دارن حشرات؟
نه، ولی اندام شنوایی دارن.
خب یعنی چی اندام گوش؟ اندام شنوایی دیگه.
برای ما گوش اندام شنوایی، یعنی یه سنسورایی دارن که صدا و صوت رو دریافت کنن، یه واکنشی هم دارن در پاسخ ولی در محدوده شنوایی ما نیست.
خب بیایم راجع به خونه هاشون صحبت بکنیم و اون خونه هایی که به نظر شما جالبه. احسان، اگه تو قرار باشه که مثلا یه خونه برای خود بخری، پولم داشته باشه، مثلا حد و مرزم نداره، کجاست خونه، چی جوریه، چه شکلیه، چند متره،
فرق از اینکه کدوم از نظر جغرافی، یعنی کدوم کشور شهر بخواد باشه، برام خیلی مهمه. خونه ای که میگیرم یه خونه حیاط ویلای حیاط دار باشه، سرسبز، درخت و چمن و یه حوض آب باریکی هم توش باشه.
حوض آب بار... حوض که آب باریکی،
یعنی یه حوض باشه و یه حالت جویتور هم توی اون حیاط باشه، خیلی برام مهم هست.
بیدار شو احسان، بیدار شو.
آره بیدار شو،
برنامه رادیوم داره پخش میشه. خب این از خونه ایدئال احسان مهرچو. خونه ایدئال من یه خونه شاید توی مثلا لاهیجان باشه، به سمت باغ چای باشه، بعد خلوت باشه، صدای پرنده ها بیاد و همسایه مردم آزار هم نباشه، یعنی مهرجو تا مثلا 5 کیلومتری اونجا اجازه نداشته باشه بیاد.
10 کیلومتری نمیام اصلا.
نه بیا اونجا، میخوایم با هم کباب درست بکنیم، سوسیس کباب بخوریم.
حتما. واقعا مهمونی کنی؟
اگه داشته باشم همچین جایی رو، آره چرا نکنم. چرا من واقعا اگر یه خونه بهم بدن لاهیجان که اجاره ای نه، بگن که آقا این خونه مال شما، بیا اینجا زندگی کن، من اصلا از تهران و رادیوم و برنامه های رادیو تلویزیونی اینا میکنم میرم اونجا.
خب اونجا خواهی چیکار کنی؟ در اومده تو خواهی
میرم معلم میشم، معلم دبستان.
واقعا این کارو میکنی؟
سوم دبستان، اصلا بهش فکر کردم، به همه هم اعلام میکنم، دلیل نداره که جدول ضرب یاد بگه، چون سوم دبستان خود من خیلی رنجاور بوده، چون باز جدول ضرب یاد میگرفتن.
چه خیلی محتمله، ممکنه الان یکی از شرمنده ها مثلا صدای تو رو بشنوه.
من با کمال اصلا آقا میام
آقا من این خونه در اختیار شما، بیایید مثلا تو شهر ما یا روستای ما معلم سوم ابتدایی بشید، اینجا بچه های ما رو شما درس
بدید. وای چه جالب میشه. ولی اجازه بدید که بریم سراغ خونه محبوب خانم یافتیان. بهتر بگم اجازه بدید سوالم رو دقیق تر بپرسم. خود شما به نظرتون هیجان انگیزترین خونه حشرات کجاست؟ کدوم حشره به نظرتون جالب ترینه به لحاظ زیستگاهش، خونهش، معماریش؟
الان که این سوال رو میپرسین من یه لیست طولانی برای مثال دارم ولی
باور نمیکنم. مثلا زنبور اصل قبول باشه، خونه شیش ضلعی خیلی هم معماریش عالیه، مستحکم فلان و این حرفا، اصلا هم تولید میکنه این اوکی دیگه. مثلا موریانه هم شنیدم چون فیلم های مستند هم دیدیم که خیلی عمارت قدرتمندی دیگه.
خیلی از حشرات هم هستن که ما کمتر در موردشون شنیدیم. مثلا تصویری که از زنبور داریم همیشه اون زندگی اجتماعی و یه کندو و اون سلولاست، ولی یه نوع زنبور داریم، زنبور خشخاش، که توی زمین زندگی میکنه، یعنی یه سری حفره ایجاد میکنه در سطح زمین، با گلبرگ گل اونو میپوشونه، بعد اونجا مواد غذایی میذاره، تخم گذاری میکنه. آخی. و با اینکه زنبوره ولی زندگی متفاوت و انفرادی هم داره.
زنبور خشخاش؟
بله.
چه جاله. یعنی بعد خب چطور جفتیابی میکنه؟
کسی نباید مزاحمش باشه، میپره. خب آره. تک و تنها باشه دیگه.
خب آره، ولی خب به هر بقاش چی میشه؟
جفتیابی و جفتگیری رو میکنه بیرون در فضای بیرون، ولی خب گزارش توی اون حفره هایی که توی زمینه.
آه عجب.
اصلا خب... انفرادی زندگی میکنن دیگه، یعنی تک تک این موقعیت براشون هست.
آها. بعد این ایمنی نداره که رو زمینه مثلا یه دفعه یه مثلا گرگی گوسفندی یه چیزی بیاد رد بشه اینا؟ خب خونه خراب میشه.
تا سطوح زیادی میپوشونن، یعنی کاور میکنن، و موضوع اینه که حتی بخش آلودگی و اینا به خاطر موادی که دارن خاصیت آنتی بیوتیکی داره، محافظت میکنه از اون لاروشون که تازه به دنیا میاد.
یعنی تو همون جا نوزاد به دنیا میاد بزرگ
بله،
میشه.
مواد غذایی اصلا براش میذارن تو اون حفره، به دنیا میاد، از اونا تغذیه میکنه. و
حفره بزرگیه یعنی یه خونه بزرگیه
به اندازه یه زنبور.
آها، به اندازه. خب بالاخره غذا رو کجا میذاره؟ همون
تو همون حفره که تشکیل
چی خشخاش میذارن دیگه.
خشخاش
دیگه برای میذارن همونجا میخوابن، تگ و تنها کسی مزاحمشون نشه، هر چی زدن نپره دیگه.
ولی احتمالاً از گل مثلا شقایق و اینها ارتزاق میکنن دیگه.
همون گرد و شهد و این صحبت ها تکرار شونده است توشون، فقط موضوع اینه که دیگه به شکل کندو نیست خونشون.
خوشم نیومد راستش رو بخوام. چه زندگی فردی به چه دردی میخوره؟
اون داره آرامش میبره، کیفش میکنه. چیکار داری
تو؟ خیلی همزاد پندری میکنی با زنبور خشخاش.
آره واقعا. خب الان داره طرف لذتش میبره، آرامش وز میکنه.
خب بعدی چیه خانم یافتیان؟
حالا در مورد مورچه هم همین اتفاق افتاده.
مورچه تکی هم داریم؟
مورچه تکی نه، ولی مورچه هایی داریم که برگو میبرن با استفاده از لاروشون، بزاق لاروشون، اون برگا رو به هم میچسبونن، یه محفظه از جنس برگ تشکیل میدن و اینجوری زندگی میکنن، یه چیزی شبیه همون.
چه جالب. خب بعد اینکه یه خورده غیر طبیعی نیستش؟ مثلا ممکن نیست تومه یه حشره دیگه بشن؟
اونا هم در طول زمان یاد گرفتن که استتار کنن.
یه این مورچه هم تکی زندگی میکنه؟
نه تکی زندگی نمیکنه، ولی اون شکل عمومی که تو ذهنمونم هست نیست دیگه. آها. از برگ خونه میسازه.
حالا کاری وقتی خب میتونن برن توی سوراخ درخت و اینا قایم بشن، اینکه جالب تره که
جالب از نظر کی؟
خب راست میگین، البته حتما تشخیص داده که اونطوری زندگی بکنه. خب از این مرد تنهایی شب بیایم کنار، بیایم سراغ کسایی که زندگی اجتماعی میکنن. من دنبال معماری ام خانم، اصلا دنبال سازه هستم. این که حالا زمین و کنده رفته اون تو به چه دردی میخوره؟ این معماری خاصی نیست که، این چیزایی که پر ابهته، یه خود از اونا برامون بگین.
بازم یه جورایی باید برگردیم به انواع زنبورا. مثلا یه سری زنبور داریم که زنبورای کاغذی، زنبورای کاغذی هم از الیاف چوبی کمک میگیرن، با بزاقشون یه مقدار تغییرش میدن.
دیدم اینا شکل... رو.
بله، به یه شکل کاغذی واقعا اومده.
آره، لونه هاشون هم اتفاقا شبیه کارتونه.
بله
یعنی
بله.
منظورم کارتون، جنس کارتونی هستش، کاغذی خاکستریه.
بله.
و من فکر کردم میگفتم این خب چرا شبیه موم نیست، شبیه که عسل داخلش، دیدم اصلا خیلی هم پوکه، خیلی نازکه، انگار با دستمال کاغذی درست کردن.
درسته.
اینا بهشون میگن زنبور کاغذی.
زنبورای کاغذی هستن، زنبورای مهاجم هم هستن.
بله،
و زنبورای انگلی هستن در واقع. میتونن تو بدن لارو بقیه موجودات تخم گذاری کنن. موجودات که منظورم حشرات، لارو بقیه
مثلا اسب و انسان.
نه نه نه. خیلی کوچیک‌تر، چون اندازه خودشون هم کوچیکه. ولی میگن که اگه اطرافتون همچین چیزی دیدین، اطلاع بدین که جابجا شه خونه هاشون، چون جز به زنبورای مهاجمه.
بله. آتیشش میزنی؟
نه نه نه.
نزنی؟
نه.
اسپری بزنی؟
اینجا من مدافع حقوق حشراتم.
بله میدونم. چرا چجوری به کی بگیم بیاد جابجاش کنه؟ خیلی کار سختی، ما تو ایران نداریم دیگه خانم یافتیان.
میتونین از مراکز کشاورزی هر شهری کمک بگیرید، یا از جهات کشاورزی کمک بگیرید، یا اگه حشره شناسی میشناسید میتونه این کارو براتون انجام بده.
یه دفعه توی محوطه باستانی بودیم، بعد یه دفعه ظرفی دیدیم که مثلا خیلی سالمه، تو بین تو سمت شوش و اینها یه چیز دیدیم سالمه، بعد به آقای اومدیم برداریم بیاریم.
شوش دانیال دیگه.
بله. بعد یه عالمه بحث و جدل بینمون بود، یکی می‌خواست بیارتش، بعد من گفتم نه این کار ضد فرهنگیه، نباید انجام بدیم و اینها. بعد یه دفعه ای به اون آقای نگهبانی که حالا اونجا بود دادیم، خیلی سال پیش، بعد گفت از اینا اینجا زیاده تپ انداخ خوب برای شکست کنیم. نه اینا لاغل بزنشیم ما میبردیم خونمون. بعد خلاصه الان هم زنگ بزنیم به این مثلا مرکز کشاورزی، میگه آقا بکم بندازش دور دیگه، از اینا تو طبیعت زیاده. حالا دارم حدس و گمان دارم، آیا واقعا چنین روحیه‌ای وجود داره در جامعه که گمان بکنن که هر کدوم از این موجودات دارن چرخه‌ای رو پیش میبرن و بودنشون ضروریه؟ یعنی حالا شما بهش میگید انگل، آیا بهتر نیست که از بین بره؟ گفتید جنبور انگله.
انگل از این نظر که به لحاظ زیستی حیاتش، بخشی از حیاتش نیازمند زندگی یه موجود دیگه است.
خب به چه دردی میخوره؟ خب برای چی من باید نگهش دارم یا جابجاش کنم؟
ببینید همشون در یه چرخه غذایی هن، در یه چرخه اکوسیستمی هن که برحال با نقشای مختلف ما کمک میکنن. یکیشون غذای یه موجود دیگه است، یکیشون همزیستی داره با یه موجود دیگه، در نتیجه همشون مفیدن راستش بخوام. ولی از حتی ما اون بخشی که آفت تلقی میکنیم بابت اینه که از یه تعدادی بیشتر میشن و خسارت اقتصادی به ما میزنن. یعنی در غیر این صورت تا یه تعدادی ما اصلا به حشرات کاری نداریم، هیچ سمی لازم نداره، هیچ نوع واکنش خاصی لازم نداره و اونا هم دارن به زندگیشون ادامه میدن.
متشکرم. این که من راجع به اون موضوع محوطه باستانی گفتم، برای این در واقع اشاره کردم که نقش آموزش در هر سطحی بسیار مهمه. یعنی یه محیطبان، یه کسی که توی یک اداره کشاورزی کار میکنه، یه کسی که توی یک محوطه باستانیه، باید درک کافی داشته باشه از حساسیت اون کاری که داره انجام میده. فرد دیگه داره گفته میشه نگهبان، محافظ، به نوعی نگهدارنده امنیت اون چیزهایی که اونجا هست. به خاطر من امیدوارم که به قول شما اگر من تماس بگیرم با مثلا یه اداره جهاد کشاورزی روستا یا شهر خودم، بگم یه همچین اتفاق افتاده، بیان کمک بکنن. حالا فرض کنیم که وقت نداشتن بیان، خیلی که سرشون شلوغ بود، آیا من خودم میتونم یه همچین کاری انجام بدم؟ من چیکار باید بکنم؟ مثلا باید با یک کیسه پلاستیکی این کارو بکنم، بیام اونو بکنم، با یه چوبی جدا کنم، بندازم داخل یه ظرف پلاستیکی ببرم یه جای دیگه، یا اینکه مثلا باید ظرف پلاستیکی نباشه چون ممکنه خفه بشن اونا، مثلا از یه مثلا سبد توری استفاده کنم، توری پارچی؟ چی کار باید بکنم اگر قرار باشه که خودم یه کاری بکنم که هم دردسر بودن اون زنبورای کاغذی رو نداشته باشم، هم اونا حفظ شده باشن، و کجا ببرمشون؟
در مرحله اول که همچین توصیه ای نمی کنم، به خاطر این که نه لزومن، ولی اولا این که ممکنه در جایی اونا خونه رو ساخته باشن که ضرری برای ما نداشته باشه، اما در یه موقعیتی که مثلا جلوی درب ورودی هن و احتمالا مثلا میتونن بیان داخل خونه، اولا که از خودتون باید محافظت کنین، لباسی داشته باشین که مثل لباسی که زنبوردارا میپوشن، یه محافظی برای صورتتون باشه و برای دستاتون باشه، بعد میتونین از یه کیسه‌ای که توری شکله یا حتی کیسه پلاستیکی استفاده کنید، اون کندوشون بره داخل اون کیسه، یعنی از بالا قطع کنید اون اتصالشو، بیا توی این کیسه و منتقلش کنید بیرون.
کجا؟
اونا هر جا که از وضعیت زیستی،
یعنی بر روی درختی جایی بذاریمش؟
نه نه، شما روی زمین هم بذارید، چون در واقع خونه اونا خراب میشه، ولی اونا دوباره یه خونه جدید میسازن.
خب خیلی جالبه که به همچین رفتار عاقلانه انجام بدیم. خیلی جالبه حتی اگر که یه کودکی در خانوادمون هم هست اون ببینه، براش هم سرگرم کننده است، هم به نوعی یادآور اینه که نباید بترس از حشرات. این ترس از حشرات یه چیز عجیبیه که برای نسلی از ما وجود داره. حالا شاید اونهایی که زندگی روستایی دارن بیشتر نزدیک باشن با حشرات و موجودات دیگه، ولی ما در زندگی شهری هر چی می‌بینیم میگیم اه دمپاییو بیار، یعنی می‌خوایم بکشیمش یا یه بلای سرش بیاریم. یه آقایی یه دونه مگس اومده بود تو ماشینش از این تاکسی‌های اینترنتی، میگفت من اینو از هفته تیر با خودم آوردم. من گفتم خب بابا زیستگاهش اونجا بوده. گفت که دیگه اومده دیگه، کسی که اینطوری میادش اینو من مثلا میبرمش تجریش پیادهش میکنم حساب کار دستش بیاد. یه مگسی که این اتفاق برش میفته چیکار میکنه بعدش؟ میره راحت یه جای دیگه دوباره زندگیشو ادامه میده،
دوباره محیط رو جستجو میکنه. نه گم شدن که برای مگس ها حداقل بی‌معنیه، ولی میگرد و یه جای جدید برای خودش پیدا میکنه و حالا ترجیحش هم که رفته آب و هوای بهترم داره.
آب و هوای بهتر
احتمالاً خیلی هم ناراحت نمیشه از این تغییر.
ولی خب مگسه میمد ویز ویز میکردش که من میخواستم پنجره رو بیارم پایین، میگفت کولر رو خاموش میکنم و وسط تابستون گفتم آخه بین این دوتا یه اعتدالی باید باشه. برگردیم به خونه ها. خونه جذاب دیگه ای که شما تو بین حشرات میشناسید اگه بخوایم بریم سراغش، این دفعه دیگه میرید یه راست سراغ خونه موریانه ها.
موریانه ها رو حالا ما بیشتر میشناسیم و تقریبا دیدیم که بله شکل خونه هاشون خونه های خیلی مرتفعی، ارتفاع حتی حدود 6 متر زیر زمین میتونیم پیدا کنیم. خیلی نحوه اتصالش جالبه، واقعا زندگی اجتماعی خیلی قوی دارن.
میشه به خود بحثو جذاب تر بکنید که آقای مهرجان بحث ما رو گوش بکنن، چون همش سرش تو موبایل در حال اسکرول کردن یا بالا بردن صفحه هستش.
دارم
دستشون
گذاشته
رو پیشونی همچین،
دارم مقاله
چی شده چه قصه میخوری؟
نه قصه نمیخورم.
یه مگس دعوت کنیم در استودیو که بیاد اصلا
تو مطلب علمی میخونم واقعا.
بحث برای جالب نیست؟
چرا جالب نیست؟
اینایی که تو کلاس هستن دیدین که مثلا زنگ جغرافیا هست داره ریاضیاشو حل میکنه، اینا مهجو از اوناست.
من فیزیک و ریاضی و
خب همین الان ازتون یه سوال بپرسم، سنجاقه کجا زندگی میکنه؟
جای مرد
خونش سایه خونش چه شکلیه؟
نمیدونم.
خب چرا بحثو گوش نمیکنی؟ تو الان داشتیم راجع به همین صحبت میکردیم.
دارم سوال طرح میکنم.
برای چی؟
برای ادامه برنامه.
از ایشون؟
آره.
خب بحثو گوش کن دیگه.
داشتم جستجو میکردم.
اصلا راجع به سنجاقک صحبت نکردیم. در جریان
من نگفتم ساعتی، گفتم نمیدونم. سوال کردی گفتم نمیدونم.
خب خانم یافتیان میشه یه بحث هیجان انگیز رو مطرح کنید که بلکه شاگرد هایی که گوش نمیکنن هم به کلاس بپیوندن؟
فکر میکنم دونستن این جالب باشه که ما حشرات رو توی زیستگاه‌های خیلی عجیب تر از اینم میتونیم پیدا کنیم. مثلا احتمالاً فکر نمیکنیم که یه جا نزدیک آتش فشان و اینا بتونیم حشره ببینیم.
آتش فشان فعال؟
آتش فشان نیمه فعال، جایی که مثلا هنوز دریاچه‌های قلیایی و خیلی گرم وجود داره.
آره و گاز هستش و بله، گازهای بله. سمیه مثل گاز گوگرد و اینها. اونجا بله. حشره پیدا مثلا نزدیک قله دماوند؟
توی ایران نه، ولی توی کالیفرنیا اینو میتونیم ببینیم و یه نوع مگس که اینطوری زندگی میکنه.
در جای گرم زندگی میکنه.
در جای گرم و مرطوب و کنار دریاچه و برای تغذیه.
داغه دیگه اونجا گرم نی. خیلی بله داغه.
بله ولی تونسته خودش رو سازگار کنه و اینجوری زندگی میکنه.
اسمش چیه؟
مگس آلکالین.
یعنی بالم داره میتونه بال بزنه.
بله میتونه.
حرارت و رطوبت.
هم بال داره هم اینکه میتونه وارد آب بشه. بله از یه حبابی دور خودش تشکیل میده، از اون حباب میتونه تنفس کنه اون مدتی که زیر آبه.
مثل زیر دریایی دیگه.
دقیقاً.
بعد چطوری میتونه بره زیر آب؟ چون که سبکتر میتونه باشه،
سطح میمونه احتمالاً.
سطح میمونه.
بدنش طوری طراحی شده که یه سری مو داره، یه سری زوایدی داره که میتونه ورود کنه.
خب احسان خیلی جالب شده.
عجیبه.
بعد میره زیر آب چیکار میکنه خانم؟ میره زیر دریایی میره اون پایین چیکار میکنه؟ میره تماشا برای
تغذیهش میره.
یعنی غذا میخوره.
بله بله.
حبابه میتره که اگه بخواد بره بیرون.
نه دیگه، شرایط طوریه که سازگاره برای این وضعیت.
خب این خیلی شگفت انگیزه. یه جوری شکار میکنه احتمالاً اون زیر دیگه نه؟
تقریبا میشه.
چی هست که شکار میکنه؟ یه غذایی باید باشه اونجا دیگه؟
از همون ذرات مغذی داخل آب یا اگه موجود خیلی کوچیکتری ببینه از باکتریایی که وجود داره میتونه تغذیه کنه.
یعنی حشره دیگه ای رو نمیخوره؟
نه خیلی هم حشرات زیادی نمیتونن توی این شرایط زندگی کنن.
معلومه.
حالا اینم
منم نمیتونم چه برسه به حشرات. اسم حشره چی بود؟ مگس
آلکالین.
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 دوست داشتی؟
یه بازی آلکالین افتادن.
اونها یه تکنولوژی دیگه.
آلکالین.
خب از مگس آلکالین بریم سراغ یه موجودی که باز زندگیش هیجان انگیز تره. آخه کی میره کنار آتش فشان زندگی بکنه؟ جایی بهتر نبود؟ آخه همه میرن یه سعی میکنن یه جای بهتر گیر بیارن. پسرم تو رفتی اونجا کنار آتش فشان چیکار داری میکنی؟
حالا در این مورد صحبت کردین یاد یه مورچه دیگه ای افتادم که مثل اون مورچه‌ای که گفتیم بافنده است، میره برگا رو میبره خونه میسازه، اونم برگا رو میبره ولی دلیلش یه چیز دیگه است.
میخوره دیگه سالاد.
اون برگا رو میبره توی لونه‌اش و روشون قارچ پرورش میده. مورچه کشاورز در نوع خودش.
جدی؟
بله.
اسمش چی مورچه؟
مورچه برگبر لیف کاتر.
و میبره اونجا خونه، داخل خونه قارچ، یعنی چی قارچ پرورش میده؟
روی اون شروع میکنه قارچ پرورش دادن،
یعنی میره هاگ میاره اونجا میذاره. چجوری مگه قارچ پرورش دادن به این راحتی؟ بالاخره یه چیزی میخواد دیگه.
به هر حال از جاهایی برگو جمع میکنه که این شرایط رو دارن و اینکه یه بخشش هم خودش میاره.
بعد میبره توی یه جای تاریک دیگه، چون قارچ هم توی جای تاریکه، بعد
رطوبت هم به اندازه هست،
رطوبت هم لازمه،
میتونه مواد غذاییش رو خودش پرورش بده.
پس یعنی یه جور مزرعه درست میکنه، بعد اون قارچ رو میخوره.
بله.
این همین اتفاق تو خونهشون لخ میده؟
بله.
خیلی چقدر جالبه. خب این انگار که شما یه مزرعه کوچیک هم دارین دیگه تو خونهتون دیگه. مثلا خیلی‌ها که سبزی میکارن، مثلا گوجه فرنگی و اینجور چیزا. خیلی جالبه. اینم زندگیش جالبه، ولی اینم با زیر خاک زندگی میکنه.
اینم زیر خاک زندگی میکنه.
بعد به یه جای تاریک و مرطوب برسه. اینا خیلی عمیق که نمیشن که نه؟
منظورتون چیه؟
یعنی لونه‌هاشون خیلی در عمق خاک که نی.
بستگی داره چقدر گسترشش داده باشن. تو سطح اولش نه، ولی اگه این لونه ها بزرگترشه چرا به عمق بیشتر هم میرن.
چقدر جالب.
ولی به اندازه موریانه ها هم نمیبینید که انقدر عمیق و سازه خیلی بزرگی داشته باشه.
چی میشه که یه دفعه موریانه ها یا مورچه ها میبینیم که مثلا تو این آکواریوم ها که درست میکنیم که مورچه میذاریم و اینها، میبینیم خونه ای پیچ در پیچ درست میکنن، یک ساختار مهندسی خیلی باشکوه. الان همه اینایی که گفتید مثل مورچه برگبر یا زنبور خشخاش، زنبور خشخاش بود اسمش؟
بله بله.
اینا همه رو زمین دارن ساده ترین شکل معماری و خونه سازی رو تجربه میکنن و قبولم بکنیم که خیلی ریسک زندگیشون زیاده دیگه، چون ممکنه هر لحظه یکی لهشون بکنه یا یه پرنده بیاد ببینتشون بخورتشون دیگه، یعنی بالاخره درد سرساز نزدیکه. چرا سراغ معماری های پیچیده تر نمیرین؟
معماری پیچیده تر معمولا مربوط به کلونیایی که گسترش بیشتری دارن. مثلا موریانه ها تعدادشون انقدر زیاده که باید این خونه رو هی بزرگتر کنن، گسترشش بدن و به همچین سازه برسن.
خب میرسیم به این معماری های بزرگ، سازه های پیچیده، اما قبلش اگر موافقی احسان بریم سراغ خانم مروه کاظم‌زاده.
یه نگاهی بندازیم به بخش کتابیوم برنامه امروزمون و ببینیم که خانم مروه کاظم‌زاده امروز چه کتابی رو میخواد برای ما معرفی بکنن و بخشش رو بخونن.
قبلش از خانم یافتیان بپرسم، ایشون هم یه کتاب حشرات معرفی کنن همین الان. اگه من بخوام راجع به حشرات اطلاعات به دست بیارم، آیا کتاب فارسی داریم در دسترس به جز این کتابایی که برای کودک و نوجوان هست؟ یعنی کتابی که من ببینم بگم ای این حشره اینه، آها عجب. چون راستش بخوایم بهتون بگم که تو اتاق خوابمون چند بار یه سری حشره هایی دیدم که قیافه هاشون خیلی عجیب بود و بعدن متوجه شدم که دیگرانم در اتاق خوابشون دیدن. شاید یه دفعه بعد راجع به این صحبت بکنیم، اون اکوسیستمی که در اتاق خواب ما هست و ما نمیدونیم که هست. آیا کتاب چی هست که بخوایم معرفی کنیم؟
متاسفانه کتاب مشخصی نیست و یه سری کتاب به عنوان منابع اصلی داریم و مقالات بروز داریم. حتی کتابایی که داریم معمولا خیلی قدیمی ترن، اطلاعات بروز نشده. برای همین پیشنهاد من اینه که راجع به هر چیزی که کنجکاو شدین در درجه اول به انگلیسی سرچ کنید و مقاله بخونید و در درجه بعدی مقالات بروز فارسی رو. ولی متاسفانه کتاب مشخصی.
خب چرا کتاب نمی‌نویسین خانم یافتیان که برای آدمای مثل من باشه، مثل راهنمای پرندگان که الان کتابش هست، مثلا راهنمای حشرات باشه؟
بله متاسفانه الان حتی من دیدم که توی بخش کودکان و جوانم اشتباهات کتابا خیلی زیاده. برای همین مشتاقم که اول اصلا از این سن شروع کنم و کتابای کودک برای شناخت
خب خیلی هشن. خیلی خوشحال میشم که ما هم کمک بکنیم برای معرفیش، برای اینکه در دسترس دیگران قرار بگیره. میشه لطفا عکس من و مهرجورم توی کتابتون بگذارین؟
حتما.
رمان چیه؟
ها؟ به عنوان کسی که ایده کتابو دادن دیگه
به عنوان دو نفر که کاوشگر این بخش بودن
ایشون که خواب خانم من دارم همش سوال میکنم یه سوال میخوای بپرسی قبل از اینکه بریم سراغ مروه کاظم زاده
آره الان دارم جستجو میکنم کتاب آشنایی با حشرات البته کتاب‌های زیادی هستن به ویژه برای کودکان یعنی
ولی میگن خب خطا داره دیگه بعد دقیق بشه ویراستاری علمی بعد درش اتفاق بیفته اگه ترجمه میشه بعد یه کسی که متخصص ترجمه کنه دیگه خب طبیعتاً خیلی فرق داره با کتابای دیگه خب مثل که از تو سوالی در نمیاد بریم سراغ مروه کاظم زاده
بریم
همه ما به لحاظ فیزیکی در اشکال و اندازه های گوناگون هستیم. به همین دلیل هم عملکرد مغزهای ما هم با هم متفاوته. اما نباید این موضوع رو بهانه کنیم و تلاش نکنیم تا چیزی رو درک کنیم. اگر فکرتون رو به چیزی بدید کم و بیش اون چیز فراتر از درک شما نخواهد بود. به یاد داشته باشید کسی که از موضوعی شناخت ژرفی داره این شناخت رو از راه ایثار، صرف وقت و تلاش کسب کرده. بسیاری از ما در دوره‌ای از زندگیمون چیزی معروف به سندروم ایمپاستر رو تجربه می‌کنیم. این موضوع یعنی شما احساس می‌کنید لیاقت انجام وظیفه‌ای رو ندارید که بهتون محول شده و یعنی که انتظارات دیگران از توانایی‌های شما بالاتره. این وضع اغلب زمانی پیدا میشه که ما رو به شغل جدیدی میگمارن و افراد رو در اطرافمون میبینیم که کارشون رو به آسانی انجام میدن و به نظر میرسه که اونها از ما بهتر هستن. داشتن این احساس تردید و عدم امنیت رو توجیه می‌کنیم و به خودمون میگیم که ما بهتر از هر کس دیگه‌ای از توانایی‌ها و ظرفیت‌هامون آگاه هستیم. قانع میشیم که به اندازه کافی شایسته نیستیم و دیر یا زود دیگران هم به این مسئله پی می‌برند. آن چیزی که گفتیم واکنشی است طبیعی در برابر چیزی تازه که زمان می‌بره تا با اون آشنا بشیم. این موضوع در علم رایج‌تر از جاهای دیگه است. اکثر دانشجویانی که اعتماد به نفس کافی ندارن جرأت نمی‌کنند برای روشن شدن مطلبی که سخنران گفته ازش سوال کنند چرا که تصور می‌کنند که درک سطحیشون از موضوع سمینار مشخص میشه اما این موضوع اشتباهه نیازی نیست که همه ما اینشتین یا حتی فیزیکدانی باشیم تا به رفتار نور پی ببریم و یا چیز بنیادینی رو درباره سرشت فضا زمان یاد بگیریم در واقع باید بدونید که حتی اگر با چیزی روبرو میشید که در آنی اون رو نمیفهمید باید همچنان تلاش کنید و مقداری حوصله به خرج بدید. گاهی بهتر خواهد بود که افکارمون رو بس بدیم و گاهی هم تصمیمی بگیریم که در زندگی روزمره ما سودمند باشه. هر طوری که هست تجربه به دست میاریم. در علم میدونیم که برای درک درست موضوعی باید وقت صرف کنیم و تلاش به خرج دهیم. پاداش صرف وقت و تلاش ما اینه که مفاهیمی که در نگاه اول فکر می‌کردیم نفوذ‌ناپذیرند، ثابت میشه که قابل درک، سرراست و گاهی هم ساده هستند. در بدترین حالت اعلام می‌کنیم که اونها به راستی پیچیدن، نه به این دلیل که ما قادر نیستیم اونها رو خوب درک کنیم و به اونها معنا ببخشیم، بلکه به این دلیل که ذاتاً پیچیده هستند. بنابراین قبل از اینکه در مورد موضوعی تصمیم نهایی بگیرید اگر وقت صرف کنید و به موضوع عمیق‌تر فکر کنید شواهد رو سبک سنگین کنید به کاستی‌ها و مزیت‌های اون پی ببرید به شما کمک می‌کنه تا بتونید در دراز مدت تصمیمات بهتری بگیرید اغلب چیزهایی که در زندگی با اونها سر و کار دارید در آغاز مشکل به نظر می‌رسیدن اما اگر آماده باشید که تلاش کنید می‌تونید از اون چیزی که تصور می‌کردید بهتر با اونها دست و پنجه نرم کنید و این بود کتابیوم امروز که قسمتی از کتاب لذت علم به نویسندگی جیم الخلیلی بود. کتاب لذت علم دیدگاه ما رو نسبت به این حیطه تغییر میده و ما رو از پدیده خشک و غیر قابل فهم به الگوی فکری آسان فهمی میبره که به واسطه اون جهان رو بهتر بشناسیم و زیست ما رو با آگاهی و کیفیت بیشتری طی کنیم. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین کتابیوم امروز همراه بودید. اینجا رادیوم صبحتون بخیر.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. با هم دیگه کتابیوم رو شنیدیم و برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز که همراه با خانم سپیده یافتیان حشره شناس داریم از دنیای حشرات و محل زندگی اونها صحبت میکنیم، به ویژه وقتی در قالب جمعیت‌های انبوه و به صورت کلونی زندگی میکنن. این زندگی کلونی رو چجوری مدیریت میکنن خانم یافتیان؟ حالا سیاهشان اشاره کرد که این مسیرها رو اصلا چجوری طراحی میکنن و معماری این محل زندگیشون معمولا معماری خیلی پیچیده‌ای هست، به ویژه وقتی توی بعد از ویدیوها میبینیم که میان با سرب مثلا سرب داغ میریزن تو محل زندگی مورچه‌ها و میبینیم که چقدر آره وقتی تخلیه هست دیگه
سرب داغ
یه کاری میکنن، اول اون مورچه‌ها میان بیرون بعد سرب داغ رو تو محل ورودی
قالب دیگه
آره بعد این سرب میره تو اون مجاری که اونا ایجاد کردن دالان‌ها و راهروها، سرد میشه شک میگیره و خاک رو میزنن کنار. وقتی سرب رو میارن بیرون ما میفهمیم که اون ساختار پایین چه شکلیه،
تونل‌ها چه شکلیه،
تونل‌ها دقیقاً به چه صورته و بسیار پیچیده و مهندسی شده کانال سازی
کردن. من ندیده بودم همین چیزی،
من دیدم کانال زدن نقب زدن
رادیو بگذاری
آره آره حتما
میتونید بیاید صفحه رادیوم رو دنبال بکنید. بعد برنامه سعی می‌کنیم این ویدیو رو بیابیم و بگذاریم در صفحه مجازیمون به نشانی @ra.radium
و این کانال‌ها و نقب‌ها و دالان‌هایی که ایجاد کردن خیلی شگفت انگیزه.
لطفاً اگر که این ویدیوها رو دیدید، اگر این برنامه رو شنیدید، برای کودک و نوجوانی که در اطرافتون هست این سفر رو نشون بدید، میتونن برنامه رو باز هم بشنون. میتونید ما رو در کست باکس یا در شنوتو، دو اپلیکیشن یا دو برنامه‌ای که پادگیر هستش و برای پادکست هست ما رو بیابید. میتونید علاوه بر این که ما رو از طریق فرسنده رادیو جوان میشنوید، از طریق پادگیرها هم بشنوید. به صورت پادکست هم اپیزودهای مختلفی از رادیو منتشر میشه و حتما میتونید باز شنوی بکنید و برای بچه‌ها پخش بکنید این که رو احتمالاً براشون جالبه. احسان گفتی کلونی ها، بریم از خانم یافتیان بپرسیم که چطوری معماریشون رو ایجاد میکنن. اونا که مهندس نیستن، چطوری رو سرشون خراب نمیشه این خونه ای که میسازن؟
یه بخش عمدش در واقع غریزی اتفاق میفته و یه بخشش هم به مرور در طول زمان اونا هم یاد گرفتن که انجام بدن. مثلا یاد گرفتن که برای تهویه بهتر چطوری عمل کنن، برای دسترسی به غذا چطور عمل کنن، ولی عمده ماجرا غریزیه در واقع.
یعنی این غریزی بر اساس حافظه ژنتیکی اتفاق میفته، منظور از غریزه اینه؟ چون یعنی قبلا پدر مادرها و پدر مادرهای پیشین و پیشین تجربه کردن به یه راه حلی رسیدن، این در حافظه ژنتیکیشون باقی مونده. یعنی چی این غریزی؟
در واقع یه همچین چیزی میتونه باشه، ولی خب نسل‌های قبلشون هم خیلی اختلاف نداشتن با نسل فعلی، اما به مرور که طبیعت تغییر میکنه اونا هم راه حل‌های جدیدی برای بقا استفاده میکنن، برای همین هم تونستن از زمان دایناسورها تا الان پیش ما باشن.
او عجب، اینا یعنی مورچه‌هایی که میبینیم از زمان دایناسورها
در واقع هستن؟ حشرات از زمان دایناسورها هم بودن تا الان.
و بعد من بگم یک راست بخونم نه یک موریانه یا یک خانواده موریانه چند نفر اون تو زندگی میکنن حدودا، تخمینی دارین؟
عدد خاصی ندارم ولی خیلی بیشتر از چیزیه که فکر میکنی.
یعنی مثلا 1000 تا یا 100,000 تا یا
چند صد هزار تا تا به میلیون فکر میکنم برسن حتی در یه سازه خیلی بزرگ.
عجب. چون بعضی وقتا توی باز همین عکس‌ها و تصاویر و فیلم‌ها می‌بینیم که یه دفعه یک کوپه، یه تپه بزرگیه که واقعا مثلا ارتفاعش از قد یه انسان هم میتونه بلندتر باشه. همه این در واقع خونه به نوعی مجموعه از موریانه هاست. البته ما همیشه اسم موریانه ها رو چون روی این معماری ها گذاشتیم، من میخوام بدونم که آیا مورچه ها یه همچی چیزی میتونن درست بکنن؟
به اندازه موریانه ها در مهندسی قوی نیستن، در همون شکل این که دالان های متعدد داشته باشن و سازه این شکلی داشته باشن، اما خب موریانه ها یه سازه مخروطی شکل بزرگی مثل یه قصف میسازن.
جنسش چیه؟ گله یا
در واقع بزاق و خاکشون رو مخلوط میکنن، یه بخشش مدفوعه و اینا رو در یه ترکیبی به کار میبرن به اون سازه میرسن.
عجب، چون دیدم که خیلی هم مستحکمه، یعنی یه پرنده نمیتونه خیلی بهش نفوذ پیدا بکنه.
در واقع در معرض دیدم خیلی نیست.
آها.
فقط اون بخش نهایی سازشون معلومه در سطح،
یعنی بخش زیادیش زیر زمینه.
بله بله.
عجب، من فکر کردم که اون کپهه در واقع اون تپهه اصل معماری اونه، تو اون زندگی میکنن.
توی شرایط محیطی متفاوت ممکنه این میزان تغییر کنه، ولی در واقع شکل عمومی همینطوره.
وای من کلی سوال دارم از خانم معلممون، خانم سپیده یافتیان. شما چقدر خوبه که خانم معلم بودید در مدرسه، ما ازتون سوال میپرسیدیم. زمانمون به پایان رسیده احسان، هیچ زمانی نداریم، هیچ سوالی نمیتونیم بپرسیم و فقط میتونیم بگیم که من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه، خانم سپیده یافتیان حشره شناس یا بهتر بگم متخصص حشرات، و سرکار خانم اکرم زمانی تایید کننده ارجمندمون که خیلی علاقه به حشرات ندارن و ولی خب امیدواریم که این برنامه هممون علاقمند بکنه به این موجودات شگفت انگیز که داستان زندگیشون داستان یک چرخه حیات بر کره زمین هست. روز و روزگار بر شما خوش.
انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه رفته، بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، نوه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
پشن فروت، موز انده، خورمالو گرمک، سیب کیوی، توت فرنگی، موز،
اسموتی سنیج، پوره میوه و دیگر هیچ.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
میدونی اگه وقت نداری یا اگه آشپزی دوست نداری یا تو که مهمون سرسده داری ولی شام و نهار نداری یا همیشه آماده است به آ غذای خوشمزه است به آ دیگه جمعتون جمع خاطرتون جمع هست به آ به آ به آ
جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
تدفیق طراحی و زیبایی شیرالات توکاره KWC KWC طراحی ماندگار.
سوال
روایت
گفتگو
خبر. میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
به نام خدا. سلام خدمت شما همکارانم، وقتتون بخیر باشه. و اما دوستان، در این لحظه میخوام صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، میخوایم در ابتدا به یک موضوعی بپردازیم در خصوص دو بخش، یک بحث ملی ما و یکم بحث بین‌المللی ما. مناطق محروم ما همچنان خب کمبود پزشک داریم، حتی کمبود پرستار داریم. بفرمایید الان مجلس چه تمهیداتی داره، کمیسیون بهداشت چقدر داره به این موضوع می پردازه و با دولت داره همکاری میکنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم. ببینید چه اتفاقی افتاده که 60% از پزشکان و متخصصان کشور در 5 کلان شهر کشورمون حاضر میشن. چند تا دلیل داره. نکته اول. نکته دوم، شما ببینید تعهداتی که خود وزارت بهداشت داره انجام نمیشه. ما بعضا میبینیم که دانشگاه علوم پزشکی کشورمون برای پرداخت اون تعهدات خودشون مثل حق کار، مثل اون رفاه و اینها هیچ گونه به موقع انجام نمیدن. ما الان خیلی از معوقات پرستاران و پزشکان و متخصصان کشورمون بیش از یک سال عقب افتادگی داره. ما الان بعضی از پرستاران ما در بعضی از شهرهای استان، بعضی از متخصصان ما که باید مثلا دارم بهتون میگم تعهدات وزارت بهداشت رو انجام بدن، بیش از یک سال هستش که پرداخت نشده. لذا ما اگر بخوایم جلوی خروج نخبگان رو از کشور بگیریم، اینها یک اعتقاد قلبی نسبت به خدمت به مردم ایران دارن. اصلا براشون فرق نمیکنه در شهر باشه یا در روستا یا در کلان شهرها. خب در شهرها و روستاها ما تعهدات خودمون رو انجام نمیدیم، مجبور میشه بیاد توی شهر، کلان شهرها. وقتی که در کلان شهرها هم میای محدود میکنیم، خب این میشه خروج نخبگان و پزشکان و کادر بهداشت و درمانمون. من میخوام این رو عرض بکنم که یکی از دلایل عمده عدم اراده برای حضور در شهرستانها و در شهرها و در روستاها، همزمان میتونیم اراده برای حضور در کشور است، به خاطر این هستش که ما به یک درک صحیح نسبت به جایگاه پزشک متخصص و کادر بهداشت و درمان نرسیدیم. به جای اینکه اول ما برویم بیمارستان بسازیم و افزایش تخت رو شاهد باشیم، نسبت به نیروی انسانی اون تدبیر میکنیم. وقتی که شما نیروی انسانیمون رو کم دارید، وقتی که نیروی انسانی بی انگیزه ای دارید تربیت میکنید، شما برید هزاران تخت اضافه بکنید، چه اتفاقی میفته؟ تخت ها بی حاصل اونجا میفته.
آقای دکتر به همین موضوع خوبی هم اشاره کردید. ما الان خب بیمارستانی جدیدی هم که داره افتتاح میشه در روستاها و شهرستانهای ما، همین کمبود پزشک درشون هست. این رو چطور میاد حل و فصلش کرد؟
من اینو میتونم خدمتتون عرض بکنم که ما هیچ گونه مشکل قانون در کشور نداریم. ما در اجرا مشکل داریم. من اول ایراد میگیرم به خود مجلس شورای اسلامی که در بعد نظارت بسیار ضعیف داره برخورد میکنه. ببینید من اول به خود مجلس ایراد میگیرم و بعد به دولت ایراد میگیرم. در بعد نظارت بسیار ما ضعیف داریم برخورد میکنیم. نکته بعدی، دولت هیچ گونه محدودیت قانونی نداره برای اجام 20% افزایش ظرفیت تخصصی و پزشک در کشورش. خود چرا اجرا نمیشه؟ زیرساختش هم فراهم هست، قانون هم هست، اعتبارش هم هست. ما این گلگی رو داریم. چرا من این حرفو میزنم؟ شاید یک، به خاطر افزایش هزینه های درمانه. گلمندی اول من است با حذف ارز نیمایی از تجهیزات و منظومات پزشکی و دارو، ما شاید این خواهیم بود که 10 برابر میشه هزینه درمان برای مردم و این رو بیمه ها پرداخت نمیکنن، از جیب مریض باید بره. نکته بعدی، عدم انگیزه و ارتقای اراده برای کادر بهداشت و درمان، مخصوصا متخصصان کشور. چرا امروز ما هیچ متخصصی اراده‌ای نداره برای بیهوشی ثبت نام کنه، برای اطفال ثبت نام بکنه؟ به این دلیل هستش که انگیزه و چشم اندازی برای آینده نداره.
بسیار سپاسگزار هستم دکتر.
هادیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
سوالی پای جون دورم در کلافون هستم.
روز شما بخیر.
مستقیم جامعه جامعه، معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی به مرکز 162 رسانه ملی می آیند. فرصتی برای شنیدن حرفها، پیشنهادها، انتقادها، پرسشها و گفتگوی بیواسطه با شما مخاطبان رسانه گرم رادیو. دوشنبه 3 دی ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی، روابط معاونت صدا.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان. ساعت 9:49 دقیقه است و همونطور که متوجه شدید و توی این چند روز گذشته مرتب از رادیو اعلام شده که امروز قراره که معاونت محترم صدا جناب آقای بخشی‌زاده و همینطور مدیران محترم شبکه‌های مختلف رادیویی راس ساعت 10 صبح ارتباط مستقیم داشته باشن با شما شنوندگان عزیز از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما خدمتتون عرض کنم که همکار خوبمون آقای یوسفیان در مرکز 162 حضور پیدا کردند و قراره که گزارشی رو در مورد این اتفاقی که قراره بیفته تا چند دقیقه دیگه به ما ارائه بدن. الان همیشون پشت خط هستند. آقای یوسفیان سلام عرض میکنم.
روزتون بخیر. سلامت باشید. ان شاء الله سرکار خانم کرمی ان شاء الله که موفق و پیروز باشید. همونطور که آنونس پخش شد جناب عالی هم فرمودید توضیحات رو دادید. از دقایق دیگر از ساعت 10 صبح معاونت محترم صدا جناب آقای بخشی‌زاده و تعدادی از مدیران محترم شبکه‌های مختلف به صورت مستقیم با مردم در ارتباط خواهند بود. با توجه به اینکه رادیو یک در واقع رسانه پر مخاطب هست و صمیمیتی که بین مخاطبین و رادیو وجود داره واقعا مثال زدنی است و همه ما در سنین مختلف این خاطرات زیبا رو داریم که در واقع زندگی کردیم با رادیو، با برنامه‌های مختلف رادیو زندگی کردیم و لذت بردیم.
بله.
هم چیز یاد گرفتیم و هم تونستیم که مستقیم صحبت کنیم، به نظرات ما اهمیت دادن. حالا امروز هم توی که شما فرمودید در واقع معاملت محترم صدا مستقیم پشت دستگاه قرار میگیرم از تعدادی از مدیران محترم شبکه‌ها که در واقع اگر بدون واسطه هر آنچه که مردم مد نظرشون هست رو بگن. من اجازه بدید یک دقیقه دو دقیقه در خدمت جناب آقای ابراهیم باشم، در واقع مدیر محترم روابط عمومی معاونت صدا. ایشون هم یه توضیح کوچیک بفرمایید.
سلام علیکم.
خدا
شما رو
سواری بخیر باشه. خدا قوت.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو جوان. امروز به همت واحد امور مخاطبان اداره کل روابط عمومی 162 فرصت ارزشمندی ایجاد شده که به همراه معاون محترم صدا و مدیران شبکه‌های رادیویی بتونیم ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با شنوندگان خوب رادیو داشته باشیم. به نظرم این فرصت بسیار ارزشمنده چون در واقع میتونیم نزدیک بشیم به خواسته ها و دغدغه ها و نیازهای مخاطبمون و همه تلاشمون رو میکنیم که برنامه ها و کیفیت برنامه هامون رو نزدیک بکنیم به دغدغه مردم عزیزمون.
ممنونم جناب آقای ابراهیم مدیر محترم روابط عمومی معاونت صدا. خانم کرمی میدونم وقت نیست، از دقایق دیگه همه عزیزان هموطنان عزیزمون در سراسر کشور عزیز اسلامیمون این فرصت رو میتونن غنیمت بشمارن از ساعت 10 صبح تا 12 با معاونت محترم صدای جمهوری اسلامی ایران جناب آقای علی بخشی‌زاده و همچنین تعدادی از مدیران محترم شبکه‌های مختلف رادیو ارتباط مستقیم برقرار کنن، نظرات گرانبهای خودشون رو ارائه بفرمایند. چون هر اون چه که در اینجا تولید میشه، هر زحمتی که کشیده میشه برای رضایتمندی شما هموطنان عزیز و ارجمند هست و وقتی که نظرات و پیشنهادات شما عزیزان مستقیم ارائه بشه به مدیران مسلماً اثرگذارتر خواهد بود. سرکار خانم اگر سوالی هست خدمت شما.
تقاضا میکنم. خیلی متشکرم آقای یوسفیان. الان مدیران محترم شبکه‌های رادیویی اونجا حضور پیدا
کردن. بله حضور پیدا کردن.
آقای بخشی‌زاده
ده که بشه در واقع بله. خوب باشه.
بسیار خوب. پس از مردم عزیزمون از شنوندگان خوبمون دعوت میکنیم که راس ساعت 10 صبح اگر که صحبتی با معاونت محترم صدا آقای بخشی‌زاده و یا با مدیران محترم شبکه‌های رادیویی دارن، اگر سوالی دارن، اگر نظری دارند، میتونن از طریق 162 تماس بگیرن و مستقیما صحبت کنن و نظر خودشون رو اعلام کنن.
مستقیم جامعه جمع.
بله، مستقیم جامعه جمع.
تا ساعت 12 امروز در واقع فرصت بسیار طلایی عالی است که نظرها و پیشنهادات شما شنوندگان عزیز که ولی نعمت ما هستید رو ارائه کنید مستقیم با مدیران محترم صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسیار همالی. خیلی متشکرم آقای یوسفیان. خدا قوت به شما میگیم و با شما خداحافظی میکنیم.
در خدمت شما هستم. شما بخشه بارم در خدمت شما هستم.
بله انشالله حتما.
سلامت باشید.
متشکرم. فعلا خداحافظ شما.
ای بابا بابا خسته شدم اینقدر که گشت
به صورت رو بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
استی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخوای مبارکی دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت بیا برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان تخصصی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن
برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیل تکمیله
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی
سه کلمه
آره سه کلمه
توی دور همین ماست موسیر رامک وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک
یا بین دو نیمه
ماست موسیر رامک
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه رامک دوست بزرگ و کوچک
جایی که پر از طرح و نقشه
مهد پخشه
طرح شادی میبخشه خرید قسطی و تختی و تضمین اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای
خب بگو آدرسش کجاست
خیابان دماوند سراح تهران باز مهد فرش
چای روزانه چای عطری چای صوفیا
چای صوفیا چای روزانه چای عطری چای روزانه چای عطری چای صوفیا
چای عطری روزانه
شکر واسه هرچی که دادی هرچی ندادی شکر واسه قطره اشکم لحظه شادی شکر که میتونم بخندم به غمهای کشندم میشه تو نامیدی به رویان دل ببندم هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون شد واسه هرچی که دادی هرچی ندادی شد واسه قطره اشکم لحظه شادی شد که میتونم بخندم به غمهای کشندم میشه تو نامیدی به رویام دل ببندم چشمام که باش یه لشکر از شادی می سازم چشمامو توی قفس می بندم و رویای آزادی می سازم شکر که به دو روز دنیا و زمین هنوز می خندم سر من همیشه پایین جلو که سر بلندم که سر بلندم شکر واسه هرچی که دادی هرچی ندادی شکر
Oh.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون همار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.